بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم میکند.
صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الشریف ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. از اینکه خدای متعال توفیق عنایت کرد در این روز نورانی جمعه، در این روز پیوند با وجود مقدس امام عصر، تو این جلسه نورانی که قدم‌های خوبی است ان شاءالله برای تحقق آرزوی اهل بیت، یعنی تحقق انشاءالله دولت اسلامی و حرکت به سوی تمدن اسلامی حاضر بشیم، خدا رو شاکر و سعیم میکنم انشاءالله یه بحثی رو، بحث معرفتی رو برای تحقق این تقاضای مهم آقا، یعنی مسئله دولت اسلامی، آغاز کنم تو این جلسه. عرضم هم همینه، یه بحثی رو میخوام آغاز کنم، نه اینکه حتما به نتیجه برسه، ایجاد یه بستر معرفتی باشه برای تحقق این مطالبه حضرت آقا. ما در دانشگاه ارتباطمون با دوستان زیاده. دیروزم ساری یه جمعی از عزیزانی که یک اندیشکده علوم انسانی رو تأسیس کرده بودن در بسیج دانشجویی مهمانشون بودیم و من مقدمه ای رو عرض کردم که حالا تو این جلسه بد نیست با اون مقدمه آغاز کنم. عرضم این بود که رفته بودیم یکی از دانشجوها برای سخنرانی، من در ارتباط با گام دوم و فرمایشات حضرت آقا که فرمودن ما وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی داریم میشیم. تعبیر قشنگ خدا آقاست در ابتدای بیانیه گام دوم. میخواستم درباره بحث جامعه پردازی و تمدن سازی و البته ارتباطشون با بحث خودسازی نکاتی رو بگم. حالا مسئله خودسازی رو توی این جلسه با اون سوال من مطرح کردم، اون سوال مال همین بخش اول کاره که الان محل بحث ما نیست. آمدم وارد بحث بشن، یه دانشجویی چند بار این برام اتفاق افتاد، جالبتر از همش اخیر بود، آمد به من گفت که آقای فرهانی شما این مسئله تمدن سازی رو دارید مطرح میکنید، انصافا اسلام در ارتباط با مسئله تمدن تجربه ای داره، سابقه ای داره که ما بتونیم بهش اشاره کنیم و بگیم بالاخره اسلام یا نه یه آرزویست که میخواد محقق شه. من به این عزیز گفتم که فلانی شما دانشجوی چه رشته‌ای هستی؟ گفت من دانشجوی رشته‌ی تاریخم. تا گفت من دانشجوی رشته‌ی تاریخم، بهش گفتم خب الان از این فیلسوفان تاریخ تمدن کیا رو می‌شناسی؟ حالا چون اعتقادم اینه باید ارتباط برقرار کنه، یه کسی که می‌خواد مطلبی بگه، خودم ادامه دادم که بدون من میتونم کمکش کنم. گفتم کلیمبی رو می‌شناسی؟ مثلا از آثار لیلدوران چیزی خوندی؟ تاریخ تمدن رو از گوستاو لوبون تو این تاریخ تمدنش اطلاعاتی داری؟ خوششون که بالاخره. بعد خودم اضافه کردم، گفتم میدونی تو این بی وقتی میاد تمدنهای مؤثر رو تو میدی، تو این بی از فیلسوفان تاریخ تمدن چند سال قبل از پیروزی انقلاب از دنیا رفته، یعنی خیلی حرفای مؤثری هم داره. بعد ایشون میگفت که من گفتم به ایشون، گفتم میدونی سی و خورده ای تمدن رو ایشون نیست میکن، از این 30 خورده تمدن 5 تمدن رو جدا میکنه، از این 5 تمدن 3 تمدن اصلی رو جدا میکنه، بعد میگه اسلام یکی از این 3 تاست. 500 سال سابقه تمدنی اسلام داره. بعد سابقه تمدنی اسلام را ایشون خودش بحث میکنه، مثلا تو اندلس چه اتفاقی افتاده، تو بغداد چه اتفاقی افتاده، توی ایران، ایران بعد از اسلام چه اتفاقی افتاده. خدا رحمت کنه شهید آیت الله مطهری را، در این کتاب تاریخ خدمات متقابل خیلی عالی بخشایی از این مطلب رو خیلی قشنگشون بحث میکنه، حتی نه از زبان توی این بیل ولی با الهام از نکاتش. من که این کار رو بهشون گفتم، گفتم بابا این 500 سال سابقه تمدنی اسلام داره، بعد مثلا توی مسائل بهداشتی و درمانی و طب و پزشکی و کجا و کجا و کجا و بعد این شاهدی که براش آوردم دیگه خیلی متأثر شد. گفتم مثلا میدونید استاد لوبان میگه که در شرایطی که در تمام اروپا 500 جلد انجیل یافت نمیشد، کتابخانه بیت الحکمه مسلمین 6 میلیون جلد کتاب داشته، هنوز چاپ هم نبوده، هنوز گوتنبرگ آلمانی چاپ اختراع نکرده بوده. مسلمین یک تجربه تمدنی رو به وجود میارن و این تجربه تمدنی میاد توی بغداد، آثار علمیش، حالا آقای مطهری نقش ایران رو در این تمدن خیلی قشنگ میگه، نقش اسلام رو هم خوب میگه. بعد که من یه مدار توضیح دادم این خیلی متأثر شد، گفت حاجی من نمیدونم. تو این جلسه من نمیخوام اینو بگم، میخوام بگم این اتفاق تمدنی در گذشته تاریخ نتیجه یه برخوردی بوده که ما با اندیشه غرب داشتیم. خوب توجه کنه، این برخورد ما با اندیشه غرب اثرش یه تجربه تمدنی بوده که این اندیشه را وجود مقدس امام صادق علیه السلام مدیریت کرد، ایام شهادت امام صادق هم نزدیک. یه اتفاقی را اهل بیت مدیریت کردن، این اتفاق یه برکت داشته که یه تمدن 500 ساله رو به ما داده. این اتفاق امام صادق علیه السلام مدیریت کرد. امروز میخوام به شما بگم یه اتفاقی رو آقا داره مدیریت میکنه، قرار اثر این اتفاق یه تمدن 100% ولایی بشه. تا اون اتفاق مدیریت نشه نه دولت اسلامی به وجود میاد نه تمدن اسلامی. شاید من زاویه بحثم معلوم شد. ببینید من تمرکز عرضم اینه، اسلام 3 جور چالش با اندیشه غرب داشته. این 3 جور چالش اسلام با اندیشه غرب که حالا یک بخشیش رو توضیح میدم، این 3 جور چالش رو باید بشناسیم و باید به یه جایی برسونی تا دولت اسلامی به وجود. اگر این چالش ها درست نشه دولت اسلامی شکل نمیگیره مطلقا. و به نظر من یکی از بزرگ حکیمانی که خوب این چالش ها رو شناسایی کرده و نقاط استکاک و درگیریش رو تبیین کرده حضرت آغاز. حالا میخونم عباراتایشون. اگه این اتفاق بیفته بعد ما یه تجربه قوی تمدنی دیگری برای اسلام رقم میزنیم، اما با مبنای انسان ولایی و جامعه ولایی. اگه اینو بتونیم انجام بدیم و میتونیم، حالا من عرض میکنم میتونیم، بعد علائم تونستنمون هم میگن، اما بدونیم باید این اتفاق بیفته. ببینید چالش اول چالشی است که وجود مقدس امام صادق علیه السلام مدیریت کرده این چالش رو. بابای بزرگوارشون امام باقر و خودشون دیگه رأسن. اون موقع میدونید اسلام یه در واقع شرایطی داشت که اندیشه های شرقی و غربی میامد، بعضیاش از ایران باستان، بعضیاش از هند، بعضیاش از یونان غرب. چون شرایط هجوم اندیشه ها بالا بود و تفکرات در واقع پالایش نشده با یک جریان وسیعی نهضت ترجمه اون موقع به وجود آمد و اندیشه ها می آمد، این که می آمد اینها نیاز داشت به یک بستر قوی معرفتی که این اندیشه هایی که داره میاد رو پالایش کنه، نظم بده و از توش یه منظومه معرفتی قوی به وجود بیاد. این کار بسیار عجیبی بود که امام صادق علیه السلام احساس کردن این کار مهمتر از هر کار دیگری است. ولذا میدونید اندیشه شیعی ما رو دو تا انقلاب به وجود آورده، انقلاب سیاسی سید الشهدا سلام الله علیه و انقلاب علمی فرهنگی امام صادق علیه السلام. انقلاب سیاسی سید الشهدا را یه طور خاصی ما میشناسیم، اما متاسفانه تو این وضعیت خاص دولت و تمدن اسلامیمون با ابعاد این انقلاب عظیم علمی فرهنگی امام صادق و امام باقر آشنا نیستیم. حالا خود اون که من میگم پرونده بحث رو بازی میکنم، واقعا فقط سوالش رو ایجاد میکنم، میخوام به بحث خودم برسم. و بدونید وجود مقدس پیامبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی هر دوتای این انقلاب ها رو تأیید فرموده، یعنی یه نوع برنامه است عالیه. بذار پیامبر اکرم فرمودن حسین منی و انا من حسین و احب الله من احب حسینا و جالبا احب حسینا. خب به ابا عبدالعمال شیعه نیست، تمدن شیعی ما بدون محبت امام حسین درست نمیشه. الان شما اربعین رو که نگاه میکنه، اربعین نماد محبت ابا عبدالله هست، فقط هم به شیعه اختصاص نداره. خیلی این روایات ما عجیب بر اینجا یه محور اون. یه محور دیگه کار بزرگی است امام باقر و امام صادق انجام دادن. لذا امام پیامبر بر جابر بن عبدالله انصاری فرمودن جا جابر یو شک و ان تبقا حتی تلقا ولدن من الحسین. جابر امید زنده بمانی تا یکی از فرزندان امام حسین رو ببینی. یقال له باقر یبقر علما نبیین بقرا، این نهضت علمی رو ببین چقدر عجیبه، یبقر علما نبیین بقرا، تمام علوم انبیا رو میشکاف. فاذا لقیته فقرا منی السلام، اگه زیارتش کردی سلام منو بهش بده. ببینید کارت همین درسته. اون موقع خیلی به امام باقر امام صادق فشار میده قیام کنیم بجنگیم چه کنیم چه کنیم. شرایط خاص انتقال حکومت اموی به عباسی بود، گذاشتن کنار. یه کار اینطور اساسی علمی درست کرد امام باقر، پیش و ریخ. امام صادق هم شکوفاش کرد. تو اون شرایط یه اتفاقی افتاد. حاجی طلب شما یه بار من بیام از زبان بسیار زیبای مرحوم مطهری و علامه طباطبایی اون فضای معرفتی رو تحلیل کنیم. آقای مطهری یکی از اشکالاتی که به علامه طباطبایی داره اینه که ایشون در چالش با فلسفه غرب که حالا بعد میگم چالش دوم رو آقای طباطبایی مدیریت کردن، آقای مطهری معتقده که این چالش آقای طباطبایی نرف از سابقه در بیاره، از استادش محقق اصفهانی استفاده کرد، اگر از ریشه میگرفتش بهتر بود، چون معتقد اگر از ریشه میگرفتش میشد یه بحث انسان شناسی ولایی. این کار کار بسیار عجیبی بوده. امام صادق آمده، امام باقر آمدن، یه حرکت عجیب، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ریاضی، پزشکی، جامعه شناسی، اقتصاد، نجوم، بله طب، همین طبی که شما الان دارید کار میکنید، یه کار بسیار عجیبی انجام دادن. خروجی این کار این شده که اهل بیت وقتی وارد یه کار میشن، شیعی فقط کار نمیکنن، ابو حنیفه میگه لولا سنتان لهلک النعمان، من 2 سال شاگردی امام صادق کردم، اگه نکرده بودم هلاک میشدم. ببین دید امام صادق چه دیدیه، مالک، ابو حنیفه، کی همه یا مستقیم شاگردن یا با واسطه شاگردن. ما رأیت علما اصغر عند احد، خیلی تعبیر خود شهرست، از علمای سنی میگه من علما رو پیش هیچ کس کوچکتر از صحنه ای که در محضر امام صادقا ندیدم، هر کی می اومد شاگرد بود. عجیب. خدا شاهده من اینجا یک پرانتز میخوام باز کنم. آقا 10 سال پیش اومدن قم، بعد میخونم برات آقا 10 روز آقا قم بودن، هر کی می اومد پیش آقا احساس میکرد شاگرد، هر کی. حالا من میرسم به آقا انشالله، اگه برسم نمیشناسیم. علی ای حال امام صادق و امام باقر اومدن این انقلاب رو مدیریت کردن، یه بستر فراهم کردن. این بستر خروجی شد 500 سال تمدنش اسلامی. اونا اینو مدیریت کردن. کاری که وجود مقدس امام صادق انجام داد یه حرکت عجیب شیعی علمی درست کرد. این حرکت بسیار عجیب زمان صدرا یعنی همزمان با رنسانس در اروپا شکوفا شد. حالا من بعد عبارات های آقا رو توی رابطه میخونم برات. یه حرکتی رو امام صادق علیه السلام طراحی کردن، اومد تا رسید به اندیشه بسیار عجیب صدرا. صدرا تازه تونستشون بده امیرالمومنین تو نهج البلاغه چی. میدونید بسیاری از سلسله های عرفا همه به امیرالمومنین هست. عالی ترین اندیشه های قوی انسان شناسی ما مال امیرالمومنین. گره اینا رو هم الله صدرا باز کرد. خدا رحمت کنه آقای طباطبایی کتابی دارن علی و فلسفه اسلامی. این کتاب رو 2 تا از شاگرداشون خوب کار کردن روش. یکی شهید مفتح که رساله دکتراشون رو در این رابطه قرار دادن، یکی شهید مطهری که سری در نهج البلاغه رو ارائه کرد. یه کار بسیار عجیبی ملا صدرات انجام داده ولی سر سفره امیرالمومنین. از کجا شروع شده؟ از امام صادق شروع شده، یه حرکت علمی پالایش شده. میگم تفصیل رو، ولی حاجی اگه اینا رو بلد نشیم نمیتونیم این کارو بکنیم. این کار یه قدم همزمان با این کاری که ملا صدر رو داشته انجام میداده، خب یه اتفاقی تو اروپا افتاده، رنسانسی شکل گرفته. بعد از 1000 سال فلسفه اسکولاستیک، میدونید کلیسا حکومت میکرد، مدارس کلیسا فلسفه ای داشتن. متاسفانه این فلسفه به دین ضربه اساسی زد، به علم هم ضربه زد. یه اندیشه تو اروپا به وجود آمد به نام تقابل علم و دین. این تقابل علم و دین تو اروپا رشد کرد. باز متاسفانه تو این فضا علوم انسانی شکل گرفت. علوم انسانی که تو فضای تقابل علم و دین شکل گرفت، دانشگاهی رو به وجود آورد که این دانشگاه منبع و منشأ یه نظریه ای شد، نظریاتی شد. حالا من تفصیلش رو حالا نمیخوام بگم. این منبع و منشأ نظریاتی شد که وقتی وارد ایران شد، اساس متاسفانه تفکر اسلامی ما تو ایران مختل شد. اساسش به هم یکی از کسانی که خیلی عالی این آسیب رو شناسایی کرد حضرت آقاست. این سیر که عرض میکنم، یعنی سیری که کار ملا صدران موند تو سازمان خودش، کار اروپا جلو رفت توی غرب، از تو غرب برگشت ایران، یه عده روشن فکرم اومدن اینها رو تقویت کردن، رشته های بسیار خوب علوم انسانی در ایران تو دانشگاه ها تدریس شد. خروجی های این مطلب زمینه ای رو فراهم کرده. شما الان تو هر عرصه ای وارد میشید، آقا میگه مدیر جانبازه دوره دفاع مقدس وقتی راجع به اسلام باش صحبت میکنی به خرجش نمیره. اصلا هم سیاسی نیست، مثلا نه سیاسی نه جناحی. حالا میخونم براتون. این سبب شده، الان عبارتهای آقا رو میرسم یکی یکی ببینید. این سبب شده شما هر چی جلو میرید به یه سد معرفتی برخورد میکنید، این سد معرفتی را بسته. تو مجلس را بسته، تو دولت قوه مجریه را بسته، توی نهادهای انقلابی ما را میبنده، چون بالاخره همه از همینجا میخوان استفاده کنن، نیروها همینا. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در یه شرایط خاصی اومد گفت من یه چالش دومی رو با غرب درست میکنم، با غرب و شرق. این چالش دوم رو آقای طباطبایی مدیریت کرد. آقای طباطبایی میدونید وقتی احساس کرد قرار حزب توده بیاد، تفکرات مختلف پوزیتیویستی و اگزیستانسیالیستی غرب داره میاد، اومد یه هسته تشکیل داد از شاگردش. مرحوم مطهری، شهید بهشتی، حضرت آقا، استادان ما تو طبقه بعدی، آیت الله جوادی، آیت الله مصباح، اینا شاگردان ایشون ولی تو طبقه بعد، طبقه اول. حالا بعد من جایگاه آقا رو میگم. آقا یه استثناء عجیبیه. آقا در این که سنن از طبقه دومه، اما اثرن تو طبقه اول درخشیده. یعنی طبقه اولش آقای مطهری بوده و آقای بهشتی بوده، اون موقع اینا مثلا موسیم بودن، اون موقعی که آقای طباطبایی جلسه رو برگزار میکرده. آقای جوادی، آقای مصباح، آقا طبقه بعدی هن، یه 10-15 سال 20 سال اختلاف سن دارن. آقای طباطبایی بوده یه هسته علمی درست کرده. این هسته علمی دومین چالش ما رو با فلسفه غرب مدیریت کرد. خروجی این هسته علمی شده اصول فلسفه و روش رئالیسم. خروجی این مسئله شده آثار عجیب شهید مطهری. امام رضوان الله تعالی علیه وقتی وارد فضای انقلاب اسلامی شد، دید بهترین راهه حل مسئله معرفتی ما تو چله اول انقلاب آثار شهید مطهری. سفارش میکنم به دانشجویان و دانشگاهیان نگذارن آثار این استاد با دسیسه ها خارج شود. و من کسی غیر از ایشان را نمیشناسم که بگویم همه آثار او بلا استثنا. ببینید من خواهشم توجه کنید، یه پیوست معرفتی شما دارید که این نتیجه چالش اسلام است با غرب. یه گام رو وجود مقدس امام صادق و امام باقر برداشتن، حرکتی کرده تا صدرا، تفصیلش رو من نگفتم. یه گام رو علامه طباطبایی برداشته، اثر این چالش معرفتی که علامه طباطبایی مدیریت کرده شده اثر یه فیلسوف و جامعه شناس و اقتصاددان قدیم سید مطهری، سید بهشتی. حالا آقا رو بعد عرض میکنم. اینا شدن یه فضای معرفتی و یه پیوست معرفتی درست کردن برای انقلاب اسلامی. این پیوست معرفتی و فضای معرفتی سبب شد ما گام اول بردن. لذا آقا تو بیانیه گام دوم میگن قدم مرحله اول برداشتی، از خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. که حالا منتها ببینید عزیزان، که عرض کردم آقای مطهری معتقدن اگر آقای طباطبایی این چالش را برمیگردون به زمان امام صادق و سیرش رو میگفت نتایجش بهتر بود. یک کتاب بسیار خوبیشون داره در درسای مارکسیستشون و نقد فلسفه اخلاق و بعضی چالش ها داره با آقای طباطبایی. آقای مطهری تو این بحث خیلی اساسی یک نقاطی دارن، اینا درگیر با غرب تو علوم انسانی. آقای مطهری میگه اگه اینا بر میگشت به زمان امام صادق قوی تر میشه، چون آقای طباطبایی اونجا چالش با راسل داره. این دو چالش دوم. اما امروز آقا یه چالش سومی رو داره مدیریت میکنه. چالش سومی که خود آقا داره مدیریت میکنه، غیر از چالشی است که علامه طباطبایی مدیریت کرد و به دست شهید مطهری توسعه پیدا کرد و آقا با دقت و تدبیر و اصرار بر اندیشه های آقای مطهری مثل امام تونستن اون چله اول رو نگه بداره، چالش سومی که آقا داره مدیریت میکنه مشکل اصلی ما تو علوم انسانی. آقا تو این چالش سومی که تحت عنوان مشکل اصلی ما در علوم انسانی دارن مدیریت میکنن، تعبیر آقا اینه. تعبیر آقا اینه که عجیب خدا میدانه 10 سال پیش آقا اینا را سال 89 تو حوزه گفت، 10 سال قبلش هم 79 اومده اینا رو یه طور دیگه گفته، الان 97 رو زمین. حالا من اون تیکه که خود آقا خیلی قشنگ گفتم، ببین آقا فرمایش فرمودن، ببین این تعبیر آقاست. من بعد اثر بعضی از اینا رو تو بعضی از جلسات و خبرگان به بعضی از وزرها گفتم، گفتن اینا عبارت آقاست. بعضی از بزرگان تو خبرگان، من سخنرانی هایی داشتم، خدا خودش شاهده، اومدم پایین من اینا از کجا گفتن آقاست. یکی از علما همین بعد از عید فطر من گفت آقای بار از کجا میگه؟ تعبیر آقا اینه. ببینید یک نکته درباره علوم انسانی، معمولا آقا روحیش این نیست که وقتی یه کسی یه اشتباهی میکنه بلافاصله نقدش کنه، اونم در حضور خودش. ولی این مسئله اینقدر مهمه، آقا سال 89 تو فیضیه مطلب رو گفته در حضور خود فرد هست، یه عده‌ای صحبت میکنم بعد آقا دیگه اهمیت رو ببینی. آقا تعبیرشون اینه، یک نکته هم درباره علوم انسانی که برادر عزیزمون فلانی بیان کردن عرض کنم. ببینید ما نمیگوییم علوم انسانی غیر مفید است، ما میگوییم علوم انسانی به شکل کنونی مضر است. بحث سر این است محل کلام بین آنچه ما میگوییم با آنچه که ایشان فرمودن دو تاست. اصلا مرکز نفی و اثبات یک چیز نیست. ما جامعه شناسی یا روان شناسی یا علم مدیریت یا تعلیم و تربیت نمیخواهیم، یا چیز خوبی نیست یا فایده ندارد. چرا؟ قطعا خوب است، قطعا لازم است. من یکی از حرفایی که دارم همین است که رشته تعلیم و تربیت باید در حوزه را بیفته. منتها ببین حرف اینه، این همین نکته است که ببینید آقا این علوم بحث در این است که اینی که امروز در اختیار ما قرار دادن مبتنی بر یک جهان بینی است غیر از جهان بینی ما. علوم انسانی مثل پزشکی نیست، مثل مهندسی نیست، مثل فیزیک نیست که جهان بینی و نگرش نسبت به انسان و جهان در آن تأثیر نداشته باشد. چرا تأثیر دارد؟ علوم انسانی ها با برخواست از تفکرات پوزیتیویستی قرن 15 و 16 اروپا است. بعد آقا اینو توضیح میدن که حالا من بعدن اگر شد عرض میکنم. این علوم انسانی تربیت شده و دانش آموخته خود را آنچنان بار می آورد. آقا اینو یکی دنبال دولت اسلامی هستی؟ این علوم تربیت شده خود را آنچنان بار می آورد که نگاهش به مسائل مبتلا به آن علم و مورد توجه آن علم، چه اقتصاد باشد، چه مدیریت باشد، چه تعلیم و تربیت باشد، نگاه غیر اسلامی است. من واقعا یه جلسه خدمت حاج عزیز داشتم، خیلی استفاده کردم. یه نگاه راهبردی همه جانبه راه نجات ماست. اما کی میخواد این نگاه به من بده؟ دیروز این عزیز ما فرمانده ناحیه بسیج دانشجو تو جلسه گفت ما این کار رو داریم میکنیم تا بعدن اگر یه اتفاق سیاسی افتاد. گفتمش آقا هر اتفاق سیاسی هم بیفته یا نیفته تو مشکلت این نیست. ببینید آقا میفرماد میبینیم همان شخص متدین. عزیزان من بعضی از افرادی که الان در مقابل مسئله موضع‌گیری میکنن هی بیش میگی نگاه به قبل نکن. بابا اقتصاد مقاومتی یعنی انسان مقاوم. انسان مقاوم انسانی که داده هاشو داره. غرب و دل کن، نگاه به غرب میکن. جانبازه دوره دفاع مقدسه. چرا؟ چون گذاشتن یک خدا ببخشتون یه تشکیلات را انداختن فرستادن اینا رشته های تخصصی علوم انسانی غربی رو یاد گرفتن اومدن اینجا حلقه کیان درست کردن. حلقه کجا درست کردن؟ میبینیم همان شخص متدین در داخل دانشگاه که فرض کنید مدیریت یا اقتصاد خوانده هرچی با او درباره مبانی دینی این مسائل حرف میزنیم به خرجش نمیرد. نه اینکه رد میکند، نه، اما آنچه که شما در باب اقتصاد اسلامی با او حرف میزنید با یافته های علمی او، با آن دو تا چارتاهایی که او در این علم تحصیل کرده جور در نمی آید. من با ورود علوم انسانی به حوزه علمی مخالفتی ندارم. ما میدونیم این مصیبت فقط تو دانشگاه نداریم. الان طلبه میره رشته اقتصاد، چی داری از اقتصاد؟ هرچی اون آثار از اون طرف میاد. حوزه علمیه باید پایه‌های علوم انسانی مبتنی بر تفکر اسلامی و جهان بینی اسلامی را مستحکم بریزد. بعد اشاره میکنن یک کاری را آقایون شروع کردن به جایی نرسید. اگر اون به جایی میرسید حالا بهتون میگم توقع آقا چیه. اگر تا امروز ادامه پیدا میکرد به یک جاهایی میرسید باید این پایه‌ها ریخته شود. ما باید با علوم انسانی غربی آشنا باشیم، سیاهی را آماده کنیم، برگردیم بر اساس مبانی خودمون. مگر این که ببین این ممکن نخواهد شد، مگر این که حج عظیم اگه میخوای کاری بکنی، مگر این که با علوم انسانی آشنا باشیم، شکی در این نیست. باید یاد بگیریم صورتبندی مسائل و عناوین این علوم را فرا بگیرن، بعد برگردن به مبانی اسلامی.
مسائل متناظر آنها را با تفکر اسلامی چگونه است و چگونه شکل میگیرد. بنابراین من نمیگویم علوم انسانی نافع نیست، میگویم مضر است، اونی هم که باید نافع وجود نداره. خب وقتی من الان دانشجو میفرستم مدیریت، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی بخونه، میاد اسلام دیگه به خرجش نمیره، به چه درد من میخوره؟ با این میتونم دولت اسلامی درست کنم؟ نمیتونم که با این دولت اسلامی درست کنم. حالا این تو سپاه کار کنه همون حرفو میزنه، تو بسیج کار کنه، توی حوزه علمیه باشه، توی دولت باشه، تو مجلس باشه، آخرش میفرستمش مجلس دیگه، کلی هم جول میکنم، رای براش جمع میکنم، وقتی میرسه پای رای میبینم ای اف ای تی اف خروجی جی. ببین عزیزان من دقت کنید درد آقا جیه. خدا شاهده من توی یه جلسه شرکت کردم، یکی از این، حالا این جمله آقا رو اول گوش کنید، امروز غربی ها یک منطقه ممنوعه در زمینه علوم انسانی به وجود آوردن، در همه بخش های مختلف از اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی و روان شناسی تا تاریخ و ادبیات و هنر، حتی فلسفه و فلسفه دین، یک عده آدم ضعیف و نفس هم دلباخته اینها شدن، نگاه میکنن به دهن اینها که ببینن چه میگویند. ببین گیر اینه، هرچه آنها گفتن برای ایشان میشد وحی منزل. این آقا در دیدار با اساتید دانشکده دانشگاه امام صادق بیان کرد سال 84، خیلی 84، اونو قم سال 89، قبلش حالا بقیه تفصیلاتش طلب شما، من یه وقت دیگری. ببینید درد اینه، ما یه چالش سومی داریم با غرب. این چالش سوم غرب میخواد تفکر نیروسازی رو برای دولت اسلامی به معنای عام و برای تحقق تمدن اسلامی رو مدیریت کنه. اگر ما تونستیم این چالش رو حل کنیم، ببینید تعبیری که آقا دارن، تو همین یه کسی خدا شاهده توی جلسه بودیم، یه کسی اومد گفت تو این زمینه اف ای تی اف و سی اف تی و این حرفا آقا که نظر نداده. گفتم آقای من چی شما دارید میزنید؟ تعبیر آقا چیه؟ آقا چیه؟ این معاهدات ابتدا در اتخاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز میشه. ببینید آقای برگم به پیست معرفتی داره علوم انسانی غرب، دیپلومات غربی شما که درسشو خونده همون فساده میکن. ببینید برگم پیوست معرفتی داره، سی افتی پیوست معرفتی داره، تعجب نکنید از تمدن غرب سی افتی در بیاره، بی سی پیوست معرفتی داره. شما اگر رفتید تو شورای عالی انقلاب فرهنگی دیدید این افراد رو آوردید، بعد نگاه کردید دیدید این افرادی که دارن در این رابطه نظر میدن تحصیل کرده همین رشته ها، خود دو تا چهار تای اسلام به خرجش نمیره، به قول آقا اصلا فرق نمیکنه کدوم تفکر سیاسی باشه. بله حالا بعضیا به خاطر حساسیت ها و دلسوزی های سیاسیشون تعبدی یه جای ایست میکنه که نحیش میکنه آقا ایست میکنه، اما نمیفهمه قضیه چیه. ببینید عزیزان من، تعبیر آقا ببینید، تو رو خدا دقت کنید، هر کدوم از این اسنادی که امروز تو مجلس شما، تو شورای، تو عالی انقلاب فرهنگی، تو کمیسیون های وابسته، تو کجا داره بحث میشه، بحث فضای مجازی، بابا اینا پیوست معرفتی داره. این پیوست معرفتی رو غرب ایجاد کرده برای خودش. تو شاید نیروی خوب حزب اللهی جانبازت رو میفرسی سر همین کلاس درسش میدن 4 سال 5 سال 10 سال. ببین اینها در اتاقهای فکر قدرت‌های بزرگ پخت و پز میشه، سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنبالرو یا مرعوب جهت ما طلبات بشینیم منفصله، ما نعت الخلوف بشینیم. ببین سه تا فرض آقا درست کرده، دولت‌های چی؟ همسو، دنبالرو یا مرعوب. همه که مرعوب نیستن بابا، بعضی رو بامر میکنن یه حرفا رو به شکل، آقا میگه به شکل ظاهرن بین المللی میگیرن، همان گونه که درباره برخی کنوانسیون های بین المللی اخیرن مطرح شده در مجلس گفتیم. مجلس ببین رشید بالغ و عاقل است. یعنی کی اینطوری میتونه باشه؟ موقعی که وقتی شما نگاه میکنید به نمایندت با قطع نظر از تفکر سیاسیش. ببین فهمش. آقا میفرماد مجلس رشید و عاقل و بالغ خودش بیاد مستقلا درباره مبارزه با تروریسم با پولشویی قانون گذاری کنه. چرا بابا ما تو میتونی؟ ببین چالشه. یکی از این آقایون خدا میدانا سروران عزیز من، دیگه درد آقا رو میخوام بگم، یه جمله دیگه میخونم بعد ادامه میدم بحثمو، اومده بود توی تعبیر آقای اینه، بعضی از مسئولین ما در گوشه و کنار کشور به نسخه بیگانگان اعتماد بیشتری دارن تا به نسخه داخلی. ما چند سال قبل اصرار کردیم، گفتیم در سخنرانی در جلسات خصوصی، قبول کردن تصدیق کردن حرف ما را، اما وسط راه خراب شد. چرا؟ ریشش چیه؟ ریشش اینه که شما یه شخصیت، یه آدم اونجا داری، دکترای جامعه شناسی غربی داری، دکترای اقتصاد داری، روانشناسی غربی خونده، بابا دو تا چارتای علمی بهش القا کردن، دیگه به خرجش نمیره حرف تو. آقا میفرماد ببین آنچنان که بعد قبول هم کردن تصدیق کردن حرف ما را، متاسفانه موانعی وجود داره آنچنان که باید و شاید به نسخه اسلامی عمل نمی کنن، اما به نسخه غربی عمل می کنن. این وزیر به من گفت این آقا کجا گفته؟ 1/1/97 در جمع زائران امام هشتم علیه السلام. پس عرض منو جمع کنم برگردم. ببین ما سه تا چالش داشتیم. آقا با حکمت، با اتقان، با دقت یه چالش سومی رو طرح کردن. 20 ساله، 25 ساله، بیشتر. من بقیه عبارتهای آقا رو طلب شما میام یه جای دیگه. حاج آقا اینو باید ببینید، خدا شاهده نه خطیه نه جناحیه نه ما اصلا این بحثا نداریم باشم، ما یه بحث انسانی داریم میکنیم. آقا 25-30 ساله داره مدیریت میکنه این انقلاب را، از اول این بعض رو ریخته. آقا برید درستش کنید. موندی تا این را حل نکنید، اون موقع خروجی شما برای تحقق اون جامعه هدفی که میخواد دولت اسلامی را به معنای اعم به وجود بیاره، من با دکتر موافقم. اعم آقای دکتر همچون که شما فرمودید درست فرمودید. مانع هم انسانیه. حالا عرض کنم این تازه اینی که من دارم میگم تو قالب فرده، یه مانع هم تو جامعه داریم، جامعهشو بد میگم. ما تا اینو حل نکنیم راه نمیفته کارمون. بعد آقا مدل دادم به این کار. حالا من مدل آقا رو بدم. بعضی وقتا ماها اشکال میگیریم راه حل نمیدیم، آقا به نازمش هم اشکال میگه هم راه حل میده. راه حلی که آقا داده 50 سال پیش داده، نه الان. خدا شاهده سروران عزیزم، من میدونید دو تا کتاب منو طلبه کرد. اول دبیرستان بودم، یه همشهری ما کجا رو آقای دکتر رفت ایشون آقا، خلاصه آقا رو پیداش کنیم بله کنه بره بمونه تا آخر جلسه. خلاصه توجه کنید یک دبیرستانی داشتیم، دبیرستان طالقانی، یک کتاب فروشی بساط میکرد اونجا. خدا شاهد من اول دبیرستان بودم سال 56-57، یک دوتا کتاب از اون خریدم. یک کتاب از شهید مطهری خریدم، عقل الهی، سال 50 چاپ شده بود کتاب، تا الان هم دارم، خیلی خاطره یه دارم این کتاب. یه خاطره از شهید مطهری تو اون خوندم خیلی روم اثر گذاشت. که آقای مطهری میگه من زندگیم رو ارزیابی میکردم، طلبگیم رو. بعد من گفتم اگه من طلبه نشده بودم دینم. بعد گفتم ما خیلی آدم متدینه، بله طلبه داریم. چی به من داد حوزه؟ بعد خودش میگه، میگه اون موقع امامو شناختم، نظام فکری امام رو شناختم، دیدم اگر امام رو نمیشناختم و یه نظام فکری متقن پیدا نکرده بودم، همه چیز من ممکن بود بهتر از این باشد که هست، لااقل خودش یا مثلش رو میداشتم، اما این نظام فکری رو نداشتم. دیدم چگونه سؤالهایم و چون و چراهایم یک بار نقش براب شد. یه کتاب دیگه خریدم من اونجا، اسمش دیدگاه توحیدی بود. دیدگاه توحیدی 4 مقاله توش بود، از شهید بهشتی، شهید مطهری، آقای ابوالفضل عزتی زنده، یه مقاله از آقا. آقا الحمدلله لول کارشون در این حالی که نسل بعدی بوده، اون موقع کنار شهید مطهری میگفتن من خودم رو شاگرد ایشان میدانم، ولی اینقدر. یه مقاله آقا نوشته، من یه بار میام اینجا توضیح میدم براتون، 50 ساله الان دوباره تکرارش کرده آقا، گوش نمیدیم به حرف آقا، عقبیم. تازه آقا هم بعضی وقتا بین خودمون یواشکی میگیم آقا خیلی خوشبینه و خیلی فلانه و چه میگی حرفا رو میزنه، یواشکی بعضی وقتا. مدل آقا چیه؟ مدل آقا رو بگم. من اسم این مدل آقا رو گذاشتم پیوست معرفتی گام دوم. ما گام اول رو با چالشی که مرحوم آقای طباطبایی مدیریت کردن، خروجی شد شهید مطهری و شهید بهشتی پویزر بودشون، الحمدلله از خود آقا، این 30 سالش هم مال خود آقاست. اما الان چون گام دومی، گام دوم یه پیوست معرفتی داره. پیوست معرفتیشو آقا سازمانشو فرموده. سازمان پیوست معرفتی گام دوم رو یه جمله میگم از زبان آقا، ببینید اینه باید درست کنید. حاجی اگه میتونی این کارو بکنی، دست الانم دستتو میبوسم، پاتم میبوسم. آی دکتر هر جا خواستی میام، هر چی خواستی میگم، ولی تو این فضایی که من میگم با آقا. عزیزان من ببین آقا تعبیرشون چیه. خدا واقعا این مردو برای ما، این چه نعمتیست خدا به ما داده. آقا میفرماد ببینید ما احتیاج به فکر داریم، به فلسفه داریم، تا بتوانیم علم و فناوری را مدیریت و مدیریت کشور را با مسائل گوناگون جامعه به پیش ببریم. آقا میفرماد اگر من بخوام کشور رو مدیریت کنم، علم و فناوری رو مدیریت کنم، به فکر احتیاج دارم و قبل از فکر به فلسفه. تعبیرشون اینه، اگر خیلی عجیبه ها، یه فکر میخوام، فکر قبل از علم مورد نیاز است. ما الان این فکر رو نداریم. چرا نداریم؟ چون فلسفه رو نداریم. روزه نمیتونیم مدیریت کنیم علم را. الان آقای دکتر همت که آمدن توضیح دادن، ببینید علمش رو داریم، او پیوسته رو نداریم، پیوستی فکری. این حرف آقاست. تعبیر آقا بین، آقا میفرماد که ما احتیاج داریم به فکر، احتیاج داریم به فلسفه، تا بتوانیم علم را، فناوری را، مدیریت کشور را، مسائل گوناگون جامعه را به پیش ببریم و حل کنیم. فکر قبل از علم مورد نیاز است. پایه علم هم بر فلسفه است. فلسفه نباشد علم وجود ندارد. اگر استنتاج فلسفی نباشد اصلا علم می شود بی‌معنا. تولید فکر خیلی مهم است. البته تولید فکر از تولید علم دشوارتر است. بعد توضیح میدن. چطوری توضیح میدن؟ خیلی قشنگ. یه نقدی دارن آقا به اندیشه ما، به این چالش سوم. آقا میفرمان فلسفه اسلامی فقه اکبر. پایه دین، مبنای همه معارف دینی در ذهن و عمل خارجی انسان است. باید گسترش و استحکام پیدا کنه. نقص فلسفه ما این نیست که ذهن نیست. نه، فلسفه طبعا با ذهن و عقل سر و کار دارن. نقص فلسفه ما این است. ببینید حرف آقای این ذهنیت امتداد سیاسی اجتماعی ندارد. فلسفه های غربی، ببین چالش ما الان با غرب اینه، میخواید گام دوم محقق شه، میخواید دولت اسلامی درست شه، اینو درست کنید. فلسفه های غربی برای همه مسائل زندگی مردم کم و بیش تکلیف معین میکنن. سیستم اجتماعی را، سیستم بله سیستم سیاسی را معین میکنه، وضع حکومت را، کیفیت تعامل مردم با همدیگر را. یکی از عزیزان الان بحث دموکراسی را از مسائل کرد. فلسفه های غربی برای اینا نسخه داره، پیوست داره، برجام پیوست معرفتی داره، FBC پیوست معرفتی داره، CFT پیوست داره، اتاق فکر داره. آقا می فرماد اما فلسفه ما به طور کلی در زمینه ذهنیات مجرد باقی میمونه و امتداد پیدا نمی کنه. شما بیایید این امتداد را تأمین کنید. و چقدر میگن یه مثال میزنم، این مثال 50 سال پیش من ازشون کتابش رو خوندم. توحید را تحلیل میکنن، میرسونش به اینجا، میگن میدونی مشکل چیه؟ مشکل الله اکبر از این مرد. میگه جریان فکری صد را به بعد امتداد پیدا نکرد. اون سیری بود که گفتم رسید به صد را. بیر آقا چه میفرم؟ آقا میفرماد شما ببینید این توحید یک امتداد سیاسی اجتماعی دارد. من بزرگ کنم این آقا دیگه، ما پیر مردی دیشب هم تا صبح تو راه بودیم، پریشب هم همینطور رفتیم مازندران و این دوستان دانشگاهی و این امتداد را تأمین کنید. این ممکن است. تحلیل میکنم که حالا تحلیلش بمانه. میتوانید در میان مبانی موجود فلسفی ما نقاط مهمی را پیدا کنید که اگر گسترش داده شود و تعمیق گردد جریانهای فیاضی را در خارج از محیط ذهنیت به وجود می آورد و تکلیف جامعه، حکومت، اقتصاد را معین می کند. حضرت آج آقای حاج عظیم عزیز من دنبال این نیستی، این نسخه آقا. ببینید تکلیف بگرد، دنبال اینها بگردید، این نقاط را مشخص و رویش کار کنید، آنگاه یک دستگاه فلسفی درست کنید. از چی؟ از وحدت وجود، از بسیط الحقیقه، از میان مبانی ملا صدرا. ببین آقا ذهنشو ببین، میگه رسیده به ملا صدرا متوقف شده، من و ماهی تماتا به یه بخششو تونست انجام بده، امتداد بهش نداد، رسوندش آخر به فلسفه مزا. به نازم این مرد حکیم، به خدا قسم من تعبد به ایشون نمیگم. این از وحدت وجود، از بسیط الحقیقه، از میان مبانی ملا صدرا، اگر نگوییم از همه اینها، از بسیاری از اینها میشود یک دستگاه فلسفی اجتماعی سیاسی و اقتصادی درست کرد. فضلاً از فلسفه های مضاف که آقایان فرمودن، فلسفه های مضاف یعنی کاری که تو 40 سال انجام دادی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه آقا میگه اینا رو بذارید مال گام اول. شما آخر طرح ولایت و طرحهای من روز تو دانشگاه دیدید آخرش میشه فلسفه موضوع. آقا میگه اونو بزن. شما یه امتداد حکمت تعریف کنید، بیا تو گام دوم پیوست معرفتی بهش بدید، اقتصاد و سیاست و حکومت و جامعه شناسی، بابا کار کنید رو این، یه نظام درست کنید، اون موقع میتونید سرمایه های انسانی این انقلاب رو نجات بدید. ولی بچه قوی متدین جانباز به خرجش نمیره مسائل اسلامی. این میتونه دولت اسلامی رو محقق کنه؟ حالا یه جمله رو جون جامعه بگم. تازه اینا هرچی گفتیم بالا فرده. وقت منم تمام شده، منم یه برنامه قم دارم خدا میدونه. دیگه دیروز که این آقا آرش به ما گفتن دیگه ما تابعیم. گفتیم چشم، دستور حاجی رو اطاعت میکنیم. ولی ببینید عزیزان من، این سازمان رو من جامعهشم بگم، جامعهشو بگم مهمه. من رفته بودم یه جایی بحث روانشناسی بود، به یکی گفتم شما میدونید ما مبانی روانشناسیمون تو اسلام چقدر قویه؟ گفت کجا ما روانشناسی داریم تو اسلام؟ گفتم دعا کمیل میخونی؟ گفت بله. گفتم این تیکه دعا رو چطوری معنا میکنید؟ خدا رحمت کنه آقای متحبی. امیرالمومنین سلام الله علیه دیشب تو دعای طوری فرمود: خدای دو تا فرشته برام میذاری مینویسن همه چیز رو. و کنت انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنه و به رحمتی که اخفیتا و به فضل کسترتا. میگه خدایا یه چیزایی تو حوزه من اتفاق میفته اونا نمیدونه. انتر رقیب علی من ورائهم، تو بالا سر اونا رقیب منی، شاهد لما خفی عنه. خدا رحمت کنه تعالی فرمود نتیجهش میدونید اینه که مرمون تعالی داره بس ضمیر ناخودآگاه رو با توحید درست میکنه در مقابل ساعت. یه حوزه وجود من داره که خودم هم و شاهد لما خفی عنه. وجود من یه حوزه ای داره، اون حوزه خدا حفظ کنه آقا تو فرهنگ مقامت آقا همین فرم الذین قالوا ربنا الله ثم استقام، اون موقع نازل میشه برش، نمیدونن از کجا میاد. تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزن. ببین انسان باید درست بفهمیش تا نسخه بشه. تو اگر ضمیر ناخودآگاه تو روانشناسی کردی، عناصر پس رفته ضمیر خودآگاه تو مسائل جنسی، یه نسخه به انسان میدی، یه اقتصاد برای انسان میچینی. اگر ضمیر ناخودآگاه انسان تو بردی توی و شاهد لما خفی عنهم فبر رحمتی که اخفیت و به فضل که سترت و ان تغفر حدی، عجیب. انسان چی رو تحلیل میکنه؟ حالا سوالم اگه خواستی جواب بدی باید اینجا جواب بدی. حالا ببین عزیز من، سرور عزیز من، همین انسان که یه بعد توحیدی متصل داره، الذین قالوا ربنا الله، خدا رحمت کنه، امام میفرمود رد هر کسی با دیگری فرق داره. رب یا رب شهر رمضان، به به به، یا رب لیلت القدر، رب لیله قدر و رب ربوبیت تربیت، یا رب لیلت القدر. ربنا الله، به به. اگه فرد رو یه طوری معناش کردی، ربوبیتی رو درست کردی برای فرد، حالا قرآن ازش یه طوری به دست میاد. جامعه نه یه مرکب حقیقیه، یک ناخودآگاهی داره این جامعه ما. وقتی وصل میشه به توحید حرکت میکن. عرض من با این جمله تمام میشه. لذا ما میگیم خلافت آدم غیر از خلافت خاتم انبیاست و غیر از خلافت خاتم اولیاست. خلافت آدم خلافت فرده، خلافت خاتم خلافت فرده. خدا حفظ کنه آقا، 50 سال پیش ما این ازشون یاد گرفت، 50 سال. ببین ما با چنین حکیمی طرفیم، خیلی بدهکارش، هم حوزه بهشون بدهی داره، هم دانشگاه، هم بسیج، هم سپاه، همه همه همه. 50 سال قبل آقا فرمود، آقا فرمود ببینید این رفیق عزیزمون آقای رئیسی من گفت این موبایل تو انقدر از آقا مطلب داره تموم نمیشه. گفتم خود چه کنیم، ما باید آقا رو بگیم. آقا تعبیرشون تعبیر عجیبیه، تعبیر عجیبیه. ببینید عبارت خود ایشون رو میفرمان که ما یک
آدم دارای ولایت داریم، یک جامعه دارای ولایت. عزیزان ما جامعه دارای ولایت نداریم. یه فرد دارای ولایت این است که ولی را بشناسد، فکر ولی را بداند، با ولی هم فکر بشود، عمل ولی را بشناسد، با ولی هم عمل شود، دنبال او راه بیفتد، خودش را فکرن و عملا پیوسته با ولی کند. این با ولایت است. ولایت یک جامعه به چیست؟ ولایت یک جامعه به این است که ولی در آن جامعه اولا مشخص باشد، بدانند که این است ولی. این یک. ثانیه، منشأ و الهام بخش همه نیروها، نشاطها، فعالیتهای آن جامعه باشد، قطبی باشد که همه جویها و سرچشمه ها از او سرازیر می شود، مرکزی باشد که همه فرمانها را او می دهند. الان طوری نیست، گیر میکنه کار وسط. الان دیدید آقا میگه ما گفتیم، آقا می تصدیق کردن اما نشد، خوندم براتون دیگه، آقا گفت، من نگفته بود که نمی گفتیم. مجلس میاد بهشون میگم قبول داریم اما نمیشه، دولت میاد کذب، نیرو میاد کذب، حوزه میاد کذب، 30 ساله نجد دانشگاه امام صادق انجام داده، حوزه علمی انجام داده. فعالیت های آن قطبی باشد که همه جوی ها و سرچشمه ها از اون سرازیر میشود، مرکزی باشد که همه فرمان ها را اون میدهد و همه قانون ها را او اجرا میکنن. بعد فرمودن بعد از رحلت رسول خدا فرد دارای ولایت داشتیم، سلمان داشتیم، اما جامعه دارای ولایت نداشتیم. علی رفت خونه 25 سال نشد، چاه میکرد و قضا درست میکرد و نخل قرص میکرد و 30 سال آقا گفتمانش رو تو گام دوم گذاشته برای امروز، یعنی 30 سال پیش اینا بود، 50 سال پیش اینا بوده، مالا الان نیست. آقا جامعه مرکب حقیقیه. یه پیوستگی باید پیدا کنه. لذا این آیه، آیه ولایت مطلق است. امام فرمودن ان ولی الله، پیغمبر فرمود خدا که به پیغمبر بگو ان ولی الله، ولایت مطلقه نبی اکرم، حرف امام، الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. بابا این ولایت ساریه، ولی جامعه صالح میخوام، صالحی. تا اون موقع امام زمان ما منتظر هم. قریبه. آقا می فرمود در به دره، امام عصر ما. امام صادق فرمودن اینقدر قریبه که اگر پیدایش بکنن شکمش را پاره می کنن. روایت امام صادق. حالا آدم الان که می بینه چرا؟ حالا یه چیزایش بروز میکنه، ظهور میکنه اونجا که ارتباط خود آقا و مردم خیال همه راحت، اونجا که به ما برمیگرده نخبگان گیر میکنه کار. چرا؟ چون دو تا چهار تاهای به خرجمون نمیره بعضی مطالبی و خودمونیم. پس عرض من این است عزیزان من، اگر میخواهیم دولت اسلامی محقق شود، اگر میخواهیم تمدن اسلامی محقق شود، اگر میخواهیم وارد گام دوم خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شویم، باید یک پیوست معرفتی و زیر ساختی را از منظومه فکری آقا و آسیبی که آقا شناخته و نسخهی که آقا داده، این در دستور کار این جلسه نورانی قرار بگیر. بنده به سهم ناچیز و ناقابل خودم این آمادگی رو دارم، چون خدا شاده احساس تکلیف شرعی میکنم.
از این تلاشتون هم بسیار بسیار تقدیر میکنم، بسیار بسیار ممنونم و خدا رو واقعا شاکریم که این چنین جمع فاخر فرخنده ای از مؤمنین وجود داره. اما عزیزان خواهشم اینه از تبابت آقا خارجش نکنیم، بریم سر سفره‌ای که این حکیم فقیه 50 سال قبل، لذا آقا وقتی میدونید آقای متحریر میخواد مدح کنه چی میگه راجب آقای متحریر، آقا یه جمله رو آقای متحریر هم آقا وقتی میخواد مدح کنه این جمله رو از آقا داره، آقای متحریر هم جمله رو داره، من اینقدر این مرد منظمه، آقا همه جو یه چیزی شلوغی نداره فرماشه، آقا آقا وقتی میخواد آقای متحریر رو مدح کنه یه جمله داره، میگه در میان فلاسفه اسلامی تنها فیلسوفی که فکرش امتداد داره آقای متحریر، شهید مطهری در میان فلاسفه معروف اسلامی تنها فردی است که دیدگاه فلسفی او به مسائل سیاسی و اجتماعی حتی فردی تسری پیدا میکنه. حالا خود این آقا شده مطهری بعد از 40 سال مدیریت کلان انقلاب، فقیه، فیلسوف، مفسر، مدل انسان ولایی. خب چرا این مبانی باید اینطور بین ما محجور بمونه؟ ان ولی الله الذی نزل الکتاب، بیایید از کتاب وجودی انسان کامل بهره‌مند بشیم و انشاءالله با ولایت بریم و انشاءالله به نتیجه برسونیم. من طولش دادم، خیلی عذر میخوام و سروران عزیز من، اگه سوالم رو جواب دادی، جواب دادی؟ بچه‌ها. آیدا. حالا من وقت بدم حاج آقا سراختی گرفتی همشهری خوب ما. بیا. این سوالا آقا میگه جواب دادم دیگه. حالا ما چند دقیقه؟
بسم الله الرحمن الرحیم در مورد سوالی که فرمودید صلوات بفرستید.
الله
اکبر. اردوهای جوانی تلویزیون رو ببخشید، تلویزیون من گفتش که شما پولم میگیرید چی میگیرید؟ آن مثلا انتظار داشت که من بگم که نخیر ما برای خدا کار رو گفته من لیمون دست بز میگیریم، نه من عد که کنم من دوزش به چیزی هم میگیریم، مثلا من گفتم نه شما بگیر من چیز بدی نمیگم، گفت باش دوباره میکنم شما دست بزی هم نگفتم بله چه دست بز نمیگیریم، واقعا ما کاسه خودمونیم، وقتی میریم کار جهانی انجام میدیم دستمزدمون معامله با خداه، دستمزدمون فرزندانمونه که توی کشور اسلامی زندگی میکنن، دستمزدمون عدالت اجتماعیه، اهتزاز پرچم شیعه است، فعالیت زیر پرچم ولایت فقیه، اینا دستمزدهای ماست، ما مجانی کار نمیکنیم، ولی حساب ما حساب سکه و درهم و دینار نیست، فرقش اینه بگم واقعیتش نگاه پناهی هم میگه ما معامله اینو داریم با خدا که کار میکنیم معامله میکنیم دیگه، بالاخره یا بهش میخوام یا خیلی دیگه عارف باشیم اتصال با خداوند، یک بدبستانی هست، حالا این بدبستان از این سلوات از شما میگیرم، اون دنیای سرش هم برای من بنویسن دیگه، میگم تو سند آخری شد یه سلوات رو بفرست الله محمد و آل محمد، بذار من بخونم یا تبدیل فوتو کنم
دیگه، شما جمع میکنید بعد میخونید دیگه
برات در... سلام علیکم، در مورد سوالی که فرمودید اشاره شد به این که ماه رجب ماه خداست، ماه شعبان پیامبر، ماه رمضان ماه امت است، توحید افعالی صفاتی ذاتی، همین هم شما ادامه
بدونید بریم بریم بله توحیداش خیلی خوبه اما ارتباطاتش رو یه مدت بیشتر باید توضیح بدید، چطوری میشه؟ الان بلند میشه توضیح بدید برامون؟
چون وجبی نمره ندید، اگر خوب ننوشته به اون پشت رو پر کردن اهمیت ندید،
نه نه من میخوام به اون جوابه برسم،
خب نفر اول اون شهر کشیدن رو اینو برادر یا خواهری
خوب بود، نه خوب بود، هر دوتاش بخشی از مسئله رو خوب گفتن،
خودتو بگید،
حالا من خودم بگم مسئله رو بگو آقا استفاده کنی
بفرم بفرم بایی سایی بارم
پیوند بین رجب، شعبان، رمضان با انسان ولایی رو خواستید دیگه، سوالتون این بود درست فهمیدم؟
بله بله بله.
شاخصه یک انسان ولایی از رمضان دارم برمیگردم به رجب، عبد بودن و تسلیم بودنه. یعنی ابتدا باید طرف عبد بشه، تسلیم بشه تا بتونه به معنای واقعی کلمه در اختیار خدا قرار بگیره. و ما عرضم حضور گرامی شما که بهترین الگوی عبد بودن و قوی‌ترین منظومه معرفتی رو در امیرالمؤمنین می‌بینیم، در علی بن ابی طالب علیه السلام می‌بینیم که به معنای واقعی کلمه یک عبد واقعی و یک الگوی صحیح ولایت‌مداری است. و اگر قرار باشه که ما به سمت عبد بودن و تسلیم بودن حرکت بکنیم، میبایست که از این الگوی کامل بهره‌مند بشیم. به شعبان که میرسیم اونجا هم الگوهای مختلفی وجود داره، اما سرآمد همش امام حیه. یعنی ما در راستای ولایت مداری از امام حی باید قدم برداریم تا نهایتاً به از
برمندی بین رجب و شعبان ما به ماه مبارک رمضان میرسیم که اونجا با اجرای دستورات و الگوهایی که در ماه مبارک به ما دادن، هم فرد ارزم بودی که شما عبد و تسلیم در درگاه الهی قابل تربیت میشه و هم جامعه درجه تربیت میرسه که حالا تو فرمایشات اقتصادی هم به خوبی اشاره شد که از هم حضور شما جامعه ولایت مداری
جزاکم الله خیره. من ببینید همینطور شما فرمایش فرمودید تو این نوشته هم هست، ولی میخوام بگم سوال عمیق‌تر کنم و چون میخوام عمیق‌تر بشه واقعا دوست دارم پژوهش کنید دربارش و به ما یه نوشته فاخرتر بدی، هم این فرمایش عمیق‌تر میشه. به این سوال بدونید اینه، تو دعا این هست، میگیم عرفنی نفسک، عرفنی رسولک، عرفنی حجتک، عرفان از خود، از به پیغمبر و به امام، عرفنی، اللهم عرفنی نفسک. منتها سوال عمیق‌ترش اینه که بالاخره اونا ما رو به خدا میرسونه یا خدا ما رو به اونا میرسونه؟ این اینو برامون حل کنی، یه عمیق‌ترش کنی، اونا ما رو به خدا میرسونن، اول از خدا شروع میکنیم به اونا میرسیم یا اونا شروع میکنیم به خدا میرسیم؟ حالا ببین این یکم روش فکر کنید، ولی خوب بودا، هم فرمایشات شما خوب بود. نه نه جایزه میدید، من که حتما میام جایزه میدید، التماس دعا داریم، یه صلوات قطع کنید.